همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر ایرانی. محمد حسین نظیری نیشابوری، شاعر ایرانی نیمه دوم قرن دهم و اوایل قرن یازدهم هجری قمری، از شاعران مؤلف و صاحب سبک تاریخ شعر پارسی به شمار می رود که بر جریانات شعری معاصر و پس از خود تأثیری عمیق گذارده است. نظیری یکی از مردمی ترین شاعران این سده است و بسیاری از ابیات او به صورت مثل در گفتار روزانه مردم استفاده می شود. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. کارنامه شعر پارسی پر از نام‌هایی است که ارزشی کمابیش یکسان دارند، یا اگر فاصله‌ای از هم دارند در حد ناچیزی است. هزاران شاعر و اندیشمند آمده اند، خلق کرده اند و رفته اند، اما از آنجا که بشر ذهن و زمان محدودی دارد، از میان این هزاران نام چندین نام را به خاطر می سپارد و سپس در گذر زمان و در روند انتقال خاطره ها از نسل های گذشته به نسل های آینده، شماری از این نام ها پررنگ تر و برخی دیگر کمرنگ و کمرنگ تر می شوند و سرانجام از خاطره ها می روند، در حالی که ارزش سروده هایشان بیش از تار مویی فاصله از نام‌هایی ندارد که به خاطر سپرده شدند. این حاصل اجتناب ناپذیر فرهنگ‌های غنی است. کشوری که فاقد تمدن غنی و فرهنگ دیرپاست و مشاهیر و اندیشمندان اندکی دارد، به طبع همه مردم آن کشور در عصرهای گوناگون با آن اندیشمندان آشنا هستند و آنان را گرامی می‌دارند. در قلمرو گسترده‌ای چون ایران، اما با فرهنگ چند هزار ساله و اندیشمندان بزرگ دورانسازی چون ابوریحان بیرونی، ابن سینا، خوارزمی، سعدی، مولوی، رازی، فارابی، حافظ، خیام و هزاران اندیشمند و دانشمند و شاعر و متفکر دیگر طبیعی است که به دلیل این کثرت برخی در سایه این بزرگان قرار می گیرند. نظیری نیشابوری یکی از این در سایه ماندگان است که شعر شناسان او را از پیامبران شعر فارسی خوانده اند و لقب فیروزه سبز غزل پارسی را برازنده او دانسته اند. کسی که شعر فارسی و به ویژه غزل معاصر و ما بعد خود را به طرزی عمیق و تخطی ناپذیر زیر تأثیر خود گرفته و تغییر داده است. نام‌های معدودی که از نسل او یا نسل بعدی متصل به او گزینش شدند و در خاطر ماندند، کسانی بودند که رجحان قاطعی بر او ندارند و برخی از آنان مانند صائب تبریزی به صراحت مقام وی را برتر از خود و دیگر یاران می دانستند. گرامی، محمد حسین نظیری نیشابوری در نیمه قرن دهم هجری در نیشابور متولد شد. وی در این شهر مقدمات شعر و ادب را آموخت. حرفه اصلی نظیری نیشابوری همچون دیگر افراد خانواده‌اش تجارت بود. او بسیار زود سرودن شعر را آغاز کرد و گفته شده است در جوانی تمامی اهل خراسان او را به شاعری می شناختند و آوازه شهرتش در همه جا پیچیده بود که عزم سفر کرد. وی در ابتدای جوانی برای آزمودن توان شاعریش به کاشان رفت. کاشان در آن روزگار با اصفهان و قزوین سه مرکز مهم شعر فارسی و مرکز تجمع شاعران سبک وقوع بود. نظیری در کاشان در مجالس طرح شعر شرکت کرد و در عین جوانی و تازه‌کاری نخبگان وقوع را مقبول غزلهایش ساخت، به ویژه با غزلی که پس از نظیری جوابگویی به آن از سنن شاعری شد، اما هیچ کس همچون او نازک و لطیف و صمیمی نتوانست بسراید. فلک مزدور ایمای تو باشد، نوازد هر که را رای تو باشد. نیازارم ز خود هرگز دلی را، که می ترسم در او جای تو باشد. و بسیاری از ابیات این غزل زمزمه زبانها شد. نظیری در اوان جوانی به عراق رفت و با شعرای آن روزگار مشاعره کرد و روز به روز بر شهرتش افسوده شد. او که شهرت و آوازی به سزا یافته بود، به دنبال فراغتگاهی میگشت که بتواند در کنار عرضه هنر خود بی دغدغه و در امن و آسایش و راحتی زندگی کند. این بود که وقتی آوازه عبدالرحیم بیرم خان خانان را شنید، هوای سفر هند کرد و به آن دیار رفت. همراهان گرامی، در قرن نهم هجری قمری در شرق ایران در هرات سلاطین تیموری و در غرب ایران در تبریز سلاطین آق قویونلو رنسانس گونه‌ای از شعر و موسیقی و معماری و نگارگری و هنرهای ظریفه پدید آورده بودند. سنت سلاطین آق قویونلو به سلاطین صفوی منتقل شد و رنسانس سلاطین تیموری هرات با زوال دربار هرات به تیموریان هند رسید که به عناوین بابریان و مغول کبیر و گورکانیان هند شهرت داشتند. این خاندان چنان بهشتی از ادب و هنر ایرانی در هند پدید آوردند که مشابهش نه پیش از آن بود و نه پس از آن تکرار شد. تیموریان هند هرچرا نام ایرانی بر پیشانیش بود، از شعر و نثر و نگارگری و موسیقی و معماری و امیر و دبیر و وزیر به گرانترین بها به هند می آوردند. و نه تنها دربار شخص سلاطین تیموری هند، بلکه دربارهای متعدد استانداران آنان که کم از دربار سلاطین صفوی نبود، محل تجمع همه گونه ایرانی شده بود. فکر رفتن به هند و به چنگ آوردن ثروت‌های افسانه‌ای در برابر یک شعر در سر هر شاعری، حتی یک شعر متوسط یا ضعیف بود و این سودا به ذهن نظیری هم رسوخ کرد و او را از کاشان به هند کشانید. آگرا که تاج محل در حوالی آن قرار دارد، در آن زمان دارالسلطنه هند بود و خان خانان با لشکریان خود از گجرات برای تجدید عهد با حکومت مرکزی برای مدتی به این دیار آمده بود. نظیری در هند به دربار عبدالرحیم خان ملقب به خان خانان پیوست. وی در آنجا برای اولین بار فرصت یافت تا شعر خود را به این خان ادب دوست عرضه کند و این آغاز آشنایی آن دو با یکدیگر بود. بیشک این دیدار برای نظیری جوان اهمیت بیشتری داشت. نظیری در راهی قرار گرفت که آینده او را رقم می زد. شاعر جوان با سرودن قصیده‌ای خان خانان را مدح گفته بود. ظاهراً این حادثه در سال 992 هجری قمری اتفاق افتاده است. قصیده نظیری نیشابوری، این شاعر جوان ایرانی مورد توجه خان خانان قرار گرفت و خان او را به ملازمت خیش فراخواند. نظیری جوان که منتظر چنین فرصتی بود، با شور و شوق دعوت خان را پذیرفت و به سلک همراهان و ملازمان او در آمد. دوستان گرامی، میرزا عبدالرحیم خان خانان ابن بیرام خان، مشهور به خان خانان، مردی مبارز، ادیب، بخشنده و ادب دوست بود و به شاعران و هنرمندان ایرانی عشق می‌ورزید و آنان را تشویق می‌کرد. او مردی دلاور بود و سپهسالاری لشکر اکبرشاه را بر عهده داشت و در جنگ‌ها شجاعت‌های بسیار از خود نشان می‌داد. درباره او نوشتند که در نبرد گجرات با 5000 نیرو بر 50000 تن غلبه کرد و دشمن را شکست داد. دربار خان خانان به عنوان حاکم دکن ملجأ و پناهگاه شاعران و ادیبان بسیاری بود. شاعران بزرگی همچون نظیری نیشابوری، عرفی شیرازی و نوعی خبوشانی در ملازمتش بودند و از محضرش بهره می بردند و این جریان ظاهراً تا پایان عمر خان خانان ادامه داشت. علامه شبلی نعمانی، ادیب و اندیشمند برجسته هندی، در کتاب شعر العجم اوجگیری ادب و هنر پارسی در شبه قاره هند را وامدار تربیت و حمایت خان خانان می داند و آغاز جدی شعر فارسی در هند را مدیون او معرفی می کند. تربیت شعر و سخن از خان خانان آغاز شد. او خود شاعری پخته و آزموده بود و در ترکی و فارسی شعر می گفت و اکثر شعرا و سخن سرایان در دستگاه او دارای شغل و مقام بودند. Oh, دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی میگیریم. تا برنامه دیگر، ایام به کام و روز و روزگار بر شما خوش. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.